سفید کننده ها من براتون بگم.
بله.
سفید کننده علاوه بر این که بخاراتش میتونه تحریک ریوی ایجاد کنه، منجر به تحریک پوست، چشم و بینی هم میشه. اگر به صورت مستقیم روی دست بریزه یا روی پا بریزه میتونه باعث التهاب پوستی بشه و گاهی از وقتا سفید کننده ها و شوینده ها در دسترس بچه ها و کسانی که حیوانات خانگی دارن در دسترس حیوانات خانگی قرار میگیرن و یادمون باشه که این سفید کننده ها و مواد شوینده بقیه شون هم اکثرا اگر به صورت اشتباهی خورده بشه میتونن سوزش مری و معده و دهان بدن، بسوزونن مسیر رو و صدمات غیر قابل جبران ایجاد بکنن و منجر به تهوع استفراغ طولانی، حتی بعضی وقتا تنگی مری بشه. یکی از کارهایی که باید کرد اینه که اینها رو جدا از جای وسایل خوراکی قرار بدیم، خصوصا اگر بچه کوچیک داریم یا فردی داریم که چشمش نمیبینه. ممکنه فرد مسن باشه، سواد هم داشته باشه، ولی عینک نزنه و نبینه اشتباه هم بخوره. به هیچ وجه در کنار مواد خوراکی، مایعات خوراکی، این مایعات رو نباید قرار بده.
بله درست. دکتر صاحب، یک سوالاتی که به ذهن میرسه، واقعا امروز هم در بعضی از جاها اینطور هست که مواد خطرناک شوینده را در یک جای بگذارن که طفلشان یا یک فرد نابینا و ناتوان از او بخورن؟ یعنی همچی یک فاجعه، همچی یک خطرهایی به خاطر بی احتیاطی های آدم ها ممکن است در یک خانه رخ بده؟
نه تنها این مسئله اتفاق میفته، بعضی از مواد برای ما به صورت مواد غیر سمی شناخته شدن، مثلا مایع در ظرفشویی دستی. خب شما هیچ وقت مایع ظرفشویی دستی رو به صورت یه ماده سمی بهش فکر نمی کنی، یا حتی مایعی که باش دست می شوریم اون رو هم به صورت ماده سمی فکر نمی کنیم. درسته که اینها مواد سمی نیستند به صورتی که مواد دیگه هستن، ولی همین ها هم در صورتی که خورده بشن، در صورتی که استفاده ناصحیح ازشون بشه، میتونن عوارض سمی، عوارض گوارشی برای ما داشته باشن.
واقعا امید است که مردم توجه بکنن، پدرها و مادرها، کلانا و آدمای فهیم در رابطه با اطفال و کودکان و همینطور افراد ناتوان. دکتر صاحب، بعضی مواد شوینده و پاک کننده هستن که بو ندارن، یعنی بوی نمیتن. خب اینا حساسیت و خطرش کمتر حس میشه دیگه، کدام بوی تند و تیز و آزاردهنده نداره. اینا آیا خطرناک میتونن باشن؟ یا بعضی از مواد شوینده اصلا معطر و خوشبو هستن؟ اینا خب وقتی خوشبو هستن که اصلا رعایت نمیشه. لطف کنین در این زمینه توضیح بدین که خانم ها، آقایان و شنوندهای ما متوجه باشن که شوینده های معطر و خوشبو خطر دارن یا نی.
خدمتتون عرض کنم که در رابطه با موادی که بو ندارن، اولا تمام اینها مواد شیمیایی هستن، یا اسیدن یا قلیا. اگر که ممکنه اون ماده بو نداشته باشه، ولیکن در مخلوط شدن با ماده دیگه ایجاد گازی بکنه که سمی باشه. فرش شورها، پاک کننده های فرش که ما به صورت مداوم داریم استفاده میکنیم، بو نداره. شما بوی چندانی نمیشنوی، اگرم بوی بشنوی بوی خوشایندی ازش میاد. و این مواد درسته که عوارض ریوی ندارند، ولی حاوی سموم عصبی هستن. موادی هستن که روی سیستم اعصاب میتونن اثر بذارن، در طولانی مدت باعث مشکلات عصبی بشن، حتی دیده شده با اینها سرطان دیده میشه.
بله.
خب لذا میگیم این خیلی بو نداره، چیز نمیکنیم، در محیط بسته هم کار میکنیم باهاش، زودتر هم خشک بشه، اکثرا هم دلشون میخواد زودتر این خشکه، شاید هم یه گرمایی به کنارش بذارن که این زودتر خوشه. و این ماده بو نداره. جلاسنج ها، شما ماده جلاسنج رو دم عید که میشه ظرف فلزی داشته باشین، اگر یک وقتی ظرف نقره‌ای در خونه باشه میخوایم اونا رو تمیز کنیم، اینها هم حاوی موادی هستن، بویی هم حس نمی کنین چندا، ولی حاوی موادی هستن که میتونن سرطانزا باشن، باید در محیطی استفاده بشن که قشنگ تهویه داشته باشه، باید با دستکش استفاده شن. اینها میتونن خدمتتون عرض کنم عارضه ایجاد کنن بدون اینکه هیچ بویی داشته باشن. از اون ور مواد بودار خیلی هم خوشبوه، در دستمال کاغذی که معطره، این مواد شامل فتالات هستن.
بله،
فتالات برای خانم های اختلالات هورمونی مختصر ایجاد میکنه، ولی برای آقایون میتونه چیکار کنه؟ میتونه منجر به اختلالات باروری بشه. خب یعنی خوب باشه اگه بوی بد داره، بد باشه اگه اصلا بو نداره، هیچ مشکلی نداشته باشه. اینها همه مواد شیمیایی هستن، همه میتونن عارضه ایجاد کنن. اگر یک پیام بخوایم داشته باشیم اینه که به قاعده استفاده بشه، در فضایی که تهویه مطبوع داشته باشه استفاده بشه.
بسیار تشکر دکتر سه، وقت دیگه نداریم، بحث برای جلسه بعد میگذاریم. با شما خداحافظی میکنیم. از شنوندگان عزیزم بابت همراهیشان سپاس و امتنان. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. خداوند یار و نگهدارتان.
ساعت 3 به وقت ایران، 4 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. سلام و عصر خیر به شما عزیزان شنونده. بنده شجاعی هستم، از شما دعوت میکنم با بخش خبری ساعت 4 همراهی بفرمایید. سرپرست وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان از ظرفیت‌های اقتصادی، تجاری، مراکز تولیدی و کارخانه‌های در حال ساخت فولاد و پتروشیمی چابهار در ولایت سیستان و بلوچستان دیدن کرد. نورالدین عزیزی در سفر به چابهار از زیرساخت‌ها، امکانات تخلیه و بارگیری، ظرفیت‌های تجاری، گردشگری و قسمت‌های مختلف منطقه آزاد و بندر دیدن کرد و در نشست با مسئولان ولایتی فرصت‌های سرمایه‌گذاری، تبادل کالا و توسعه روابط اقتصادی دو جانبه را بررسی کرد. و شب گذشته در نشست با تجار و فعالان اقتصادی سیستان و بلوچستان که در محل مقام ولایت برگزار شد گفت: به دنبال توسعه و افزایش مبادلات تجاری با ایران هستیم و تلاش ما این است که فعالیت‌های اقتصادی مشترک داشته باشیم. او افزود: ما از حیث همسایه نزدیک و هم مرز، هم زبان، هم فرهنگ، هم دین و برادر هستیم و اشتراکات بسیار زیادی با یکدیگر داریم. عزیزی تصریح کرد سفر به ولایت سیستان و بلوچستان به دلیل استحکام دوستی، محبت و بر جای آوردن حسن همجواری و افزایش مبادلات اقتصادی و تجاری است. سرپرست وزارت صنعت و تجارت افغانستان خواستار افزایش حجم تجارت بین دو کشور شد.
به خاطر تسهیل و آسانسازی روند ترانزیت و تجارت است. بنادر همه را ما دیدیم، از نزدیک دیدن کردیم و کوشش ما همی است که تجارت بالاتر برود.
هیئتی از دولت اسخای میکنم از وزارت مهاجرین دولت موقت طالبان با هدف بررسی مشکلات مهاجرین افغانستانی در ایران راهی تهران شد. بیش از 4 دهه جنگ و اشغالگری موجب مهاجرت حدود 7 میلیون شهروند افغانستانی شده است. به دلیل اشتراکات فرهنگی و همجواری بیش از نیمی از مهاجران افغانستانی در پاکستان و ایران زندگی میکنند. عبدالمطلب حقانی سخنگوی وزارت مهاجرین دولت موقت طالبان با تایید سفر هیئتی از این وزارتخانه بر ریاست محمد جان خضرخیل به ایران گفت که هدف از این سفر بررسی مشکلات مهاجرین افغانستانی و ارزیابی اقدامات این وزارتخانه برای تقویت فعالیت‌های دیپلماتیک در سفارتخانه افغانستان در تهران است. این سفر در حالی صورت می‌گیرد که پیش از این صدها زندانی افغانستانی در ایران بر اساس توافقنامه دو طرف به حکومت افغانستان تحویل داده شده و قرار است بقیه دوران حبس خود را در افغانستان سپری کنند. حکومت طالبان ضمن استقبال از کمک‌های نقدی بشردوستانه جامعه جهانی خواهان افزایش این کمک‌ها شد. ذبیح الله قریشی از کابل گزارش می‌دهد.
حکومت طالبان از کمک‌های بشردوستانه نقدی جامعه جهانی استقبال کرده و خواستار همکاری‌های بیشتر در این راستا گردید. افغانستان بانک امروز با صدور خبرنامه‌ای از رسیدن بسته کمکی 40 میلیون دلار به کابل پایتخت افغانستان خبر داده است. در خبرنامه این بانک آمده است که به سلسله کمک‌های بشردوستانه به افغانستان 40 میلیون دلار نقد به کابل رسید. افغانستان بانک از کمک‌های بشردوستانه جامعه جهانی استقبال کرده و خواستار همکاری‌های بیشتر در این راستا شد. در این حال این بانک از ورود اسعار به کشور از راه‌های اصولی و قانونی استقبال کرده و ضمن قدردانی از کمک‌های بشردوستانه جامعه جهانی خواهان روابط بهتر بانکی در سایر بخش‌های مالی و بانکی با افغانستان شده است. این در حال است که از آغاز کمک‌های نقدی بشردوستانه به افغانستان این 62مین بسته کمکی است که به گونه نقد به کابل پایتخت افغانستان میرسد و به یکی از بانک‌های تجارتی در این کشور تحویل داده می‌شود. هفته گذشته نیز دو بسته 40 میلیون دلاری کمک‌های بشردوستانه به کابل رسید و به یکی از بانک‌های تجارتی افغانستان انتقال داده شد. گفته نیست که از آغاز روند ارسال کمک‌های بشردوستانه کشورهای امداد رسان به افغانستان تا اکنون بیش از 2 میلیارد دلار کمک بشری به افغانستان رسیده است. قریشی، خبرنگار رادیو دری، کابل، افغانستان.
سازمان جهانی یونسکو هشدار داد که ادامه تعطیلی مدارس دخترانه در افغانستان یک نسل را در این کشور نابود خواهد کرد. سازمان علمی آموزشی و فرهنگی ملل متحد یونسکو اعلام کرد اگر گروه طالبان فوراً تصمیم خود را درباره بسته‌ماندن مکاتب دخترانه در افغانستان تغییر ندهد، یک نسل در این کشور نابود خواهد شد. یونسکو تأکید کرده است که زنان آموزش دیده و تحصیل کرده برای توسعه یک ملت ضروری هستند. اکنون 540 روز است که طالبان مکاتب دخترانه را تعطیل کردند. افغانستان تنها کشوری در جهان است که دختران و زنان در آن حق تحصیل و کار ندارند. قاری محمد یونس راشد معین امور جوانان وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت سرپرست طالبان گفت آمریکا و کشورهای غربی در صدد تشویق جوانان و کادرهای علمی و مسلکی افغانستان برای ترک کشور هستند. محمد آصف شینواری و گزارشی در این زمینه.
آمریکا و کشورهای غربی در صدد تشویق جوانان و کادرهای علمی و مسلکی افغان برای ترک کشور هستند. مسئولان میگویند طرحی را روی دست گرفته است که بر اساس آن برای جوانان و کادرهای علمی و مسلکی در داخل کشور زمینه‌های کاری فراهم شود. قاری محمد یونس راشد معین امور جوانان وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت سرپرست طالبان در نشست خبری در شهر جلال آباد گفت آمریکا و کشورهای غربی سعی می‌نماید تا با استفاده از راه‌های مختلف جوانان و کادرهای علمی و مسلکی کشور ما را به رفتن به خارج از کشور تشویق و ترغیب نماید. وی گفت این جفای بزرگ در حق آینده کشور و جوانان است و باید نسل جوان کشور ما شکار دسایس کشورهای غربی نشده در فکر آینده خود و کشور باشند. معین امور جوانان گفت معلوماتی در دست دارد که یک تعداد از کادرهای علمی و مسلکی کشور که برایشان در پست‌های مهم دولتی زمینه کارکردن مساعد گردیده بود تحت تاثیر تبلیغات آمریکا و کشورهای غربی قرار گرفته و کشور را ترک نموده که اکنون از این عملکردشان راضی نمی باشند.
بیش از 100 تن از افسران قول اردوی 313 مرکزی طالبان پس از سپری کردن آموزش‌های یک هفته‌ای فارغ شدند. جزئیات را از همکارم سلطانی بشنوید. ادامه خبرها، ظاهراً گزارش خانم سلطانی آمده پخش نیست. رئیس جمهوری اسلامی ایران گفت امروز که دشمنان با ابزارهای مختلف می‌خواهند افکار و رفتار جاهلیت مدرن را بر جوامع حاکم کنند، این خون مطهر شهداست که از جامعه جهل زدائی می‌کند. سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری اسلامی ایران دیشب در مراسم بزرگداشت روز شهید که با حضور جمعی از خانواده‌های معظم شهدا در مسجد سلمان فارسی نهاد ریاست جمهوری برگزار شد، افزود روز شهید از آن جهت که یک بار دیگر نام، راه، هدف و مقصد شهدا را به همگان یادآوری می کند مهم است. رئیس جمهوری اسلام ایران امنیت، وحدت، انسجام و همچنین عظمت و اقتدار جمهوری اسلام ایران را حاصل خون مطهر شهیدان عنوان کرد و گفت دشمنان از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی با انواع توطئه‌ها، فتنه‌ها و اختلاف افکنی‌ها به دنبال ایجاد یأس و ناامیدی در مردم بودند، اما شهدا نه با حرف بلکه با عمل به ما آموختند که میتوان با اتکا به خدا بر مشکلات غلبه کرد. خب، گزارش همکارم خانم سلطانی آماده پخش است که دعوت میکنم شنونده باشید.
110 تن از افسران قل اردوی 313 مرکزی حکومت طالبان پس از سپری نمودن آموزش‌های لوجستیکی پس از یک هفته فارغ شدند. نقیب الله عزیزی رئیس ارکان قل اردوی 313 مرکزی حکومت طالبان در مراسم آن از افسران اشتراک نموده در این برنامه خواسته که از این گونه برنامه‌ها استفاده کنند و با در نظر داشت صداقت و اخلاق از بزرگانشان اطاعت نمایند.
کوم اصول تا ته دی وزارت نه راغلی دی پغی کی کمه پیشه نه کوي ډیر په صداقت او په اخلاص او په امانتداري هغه مجاهدین او ته هغه رعیت ته دغه احکام د خپل مشر تعاملوي.
استادان حکومت طالبان هم در این برنامه گفته که این گونه سمینارها می تواند سبب یادگیری نیروهای حکومت طالبان در بخش خدمات لوجستیکی در نهادها و این قل اردوها گردد.
به مدت یک هفته اینا سمینار لوجستیکی دیدن در بخش مسائل محاسبوی و بخش اسناد و محاسبه لوجستیک می باشد.
ایجاد یک حکومت سالم و پیشبرد امورات اداری سالم، سمینارهایی که دایر میشه از طرف مسئولین محترم بسیار مفید است.
با این حال گفته شده که این سمینار هفت روزه از سوی وزارت دفاع ملی حکومت طالبان با منظور یادگیری خدمات لوجستیکی برای افسران قل اردوی 313 مرکزی حکومت طالبان برگزار شده است که در نتیجه هم 110 تن از افسران قل اردوی 313 مرکزی فارغ شدند و به گفته مسئولان وزارت دفاع ملی حکومت طالبان این گونه سمینارها و برنامه‌های آموزشی برای نیروهایشان در قل اردوها برگزار شده و ادامه خواهد داشت. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
با مشروع آخرین اخبار افغانستان، ایران و جهان همراه ما باشید.
هر روز ساعت 1:06 بعد از ظهر به وقت افغانستان. رادیو دری،
صدای همدلی.
عزیزان، بخش خبری ساعت 4 رادیو دری را میشنوید. وزارت امور خارجه تاجیکستان از برقراری مجدد روابط دیپلماتیکی ایران و عربستان ابراز خوشنودی کرد. جمهوری اسلامی ایران و عربستان روز جمعه 10 مارچ در پکن توافق کردند پس از 7 سال روابط دیپلماتیک خود را از سر بگیرند. شاهین صمدی سخنگوی وزارت امور خارجه تاجیکستان گفت کشورش از توافق میان جمهوری اسلامی ایران و عربستان سعودی استقبال کرده و آن را اقدامی مهم در جهت تحکیم صلح و ثبات در منطقه شرق میانه ارزیابی می کند. پس از قطع روابط دیپلماتیک ایران و عربستان در دیماه سال 1394، دو کشور از حمل سال 1400 گفتگوهایی را در سطح امنیتی آغاز کردند که در نهایت با میانجیگری چین و احیای روابط تهران ریاض منجر شد. و همایش مبارزه با نجات پرستی رژیم صهیونیستی و ضرورت همبستگی جهانی ضد جنایات این رژیم اشغالگر با بازخوانی جنایت‌های چند دهه اخیر اسرائیلی‌ها در تهران برگزار شد. ناصر ابو شریف نماینده جنبش جهاد اسلامی فلسطین در تهران گفت که اسرائیلی‌ها با شهرک‌سازی موجب جداسازی نژادی فلسطینیان شدند. نماینده جنبش اسلامی فلسطین در تهران افزود اسرائیلی‌ها با غارت و سرقت اموال منقول و غیر منقول فلسطینیان ثروتمند شدند. ابو شریف تصریح کرد نکته قابل تأمل این که برخی صهیونیست‌ها نیز در کتاب‌ها و مقاله‌هایشان به این جنایت‌ها اذعان کردند. نماینده جنبش اسلامی فلسطین در تهران افزود از سال 1966 که قانون مبارزه با آپارتاید یا جداسازی نژادی در سازمان ملل متحد تصویب شد، رژیم نژادپرست اسرائیل هیچگاه به این قانون پایبند نبوده است. علیرضا کریمیان دبیر اجرایی همایش مبارزه با نژادپرستی رژیم صهیونیستی و ضرورت همبستگی جهانی ضد جنایات این رژیم اشغالگر نیز گفت در دهه‌های اخیر همواره چهره پلید رژیم کودک‌کش اسرائیل به جهانیان معرفی شده، اما به سیاست‌های نژادپرستانه اسرائیل زیاد پرداخته نشده است. کریمیان افزود فلسطینیان به نوعی زندانی اسرائیلی‌ها هستند و صهیونیست‌ها برای فلسطینیان قوانین تدوین و اجرا می‌کنند. بخش بعدی خبرها در ساعت 6 به وقت کابل خواهد بود. عصرتان بخیر.
دوستان عزیز، دعوت میکنم شنونده تکرار برنامه رازهای زندگی باشید.
رازهای زندگی.
زندگی مثل افسانه ها.
با سلام و درود خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند. عزیزان، از برنامه رازهای زندگی در خدمت شما خوبان هستیم و بحثی که امروز در خدمتتان هستیم و صحبت میکنیم مهارت انتقاد پذیری هست. خب با ما همراه باشید و شنونده برنامه امروز.
هیچ کس کامل نیست. همه ی آدم ها نقاط قوت و ضعفی دارند که در نهایت رفتارشونو می سازه. اما لازم هر از گاهی به نقاط ضعفمون نگاهی بندازیم تا با تلاش و آگاهی برطرفشون کنیم و در مسیر تکامل شخصیتی قرار بگیریم. البته دیگران هم تا حدود زیادی می تونن به ما کمک کنند تا با نقاط ضعفمون آشنا بشیم، به شرط اینکه انتقاد پذیر باشیم. حالا بعضی زن و شوهرها با استناد به چنین جمله هایی نقاط ضعف همسر رو به طور نامناسبی به او گوشزد می کنند و وقتی با رفتار نامناسبی روبرو می شن برچسب انتقاد پذیر نبودن به همسر می چسبونن. اما روش انتقاد از همسر مهمترین موضوعیه که باید به اون توجه داشت، چرا که در صورت نقد نامناسب پیامدهای منفی در زندگی ایجاد میشه. بنابراین همونقدر که انتقاد پذیر بودن اهمیت داره، روش انتقاد از همسر هم بسیار مهمه. استفاده از جملات مناسب، گوشزد کردن مشکلات در خلوت و توجه و تأکید به خصوصیات مثبت همسر میتونه شیوه مناسب برای انتقاد سالم باشه. همیشه با هم برای رفع نقاط ضعفمان تلاش کنیم تا زندگی مفهوم تازه‌ای پیدا کنه.
دوستان، داشتن روحیه انتقاد پذیری یک توانایی و مهارت مهم است که هر یک از ما میتوانیم با تمرین آن را به دست آوریم و در کنار آن ارتباط مؤثر و موفق با دیگران داشته باشیم. همه ما هر روز ممکن است مورد انتقاد و ارزیابی دیگران قرار بگیریم. بعضی از این انتقادها نکات سازنده و مناسب را در خود جای داده‌اند که حتی باعث پیشرفت ما می‌شوند. با این حال برای اینکه بتوانیم از این نکات در جهت بهبود شرایطمان استفاده کنیم می بایست روحیه انتقادپذیری را در خود پرورش دهیم و در کنار آن راهکارهای کنار آمدن با احساسات منفی را نیز بیاموزیم. با وسیله روحیه انتقادپذیری ما می توانیم نظرات دیگران را در ذهنمان بدون قضاوت بررسی کرده و در صورت تمایل از آنها برای بهبود شرایط استفاده کنیم. آنچه که بیش از هر چیز دیگری میتواند یک جامعه را به سوی سالم‌تر شدن و پیشرفت صریح‌تر هدایت کند، گسترش فرهنگ انتقاد و نقدپذیری است. برخی افراد ممکن است روحیه انتقادپذیری نداشته باشند. ممکن است همه ما این تجربه را داشته باشیم که از انتقادی که از ما شده خوشمان نیامده باشد. در ادامه با این مسئله که انتقاد ناپذیری نشانه چیست و چرا انتقاد اغلب نتیجه خوبی نمیدهد خواهیم پرداخت. و اما اینکه چرا اغلب انتقاد نتیجه نمیدهد یا بعضی افراد انتقاد ناپذیر هستند موضوعی است که به عوامل مختلف بستگی دارد. انتقاد پذیری در اصل یکی از مهارت‌های ارتباطی است که به انسان کمک می‌کند در موقعیت‌های مختلف نسبت به بیان که مبین ایرادی و اشتباهی در شماست انعطاف پذیر باشید و با پذیرش آن و کنترل رفتار خود بازخورد مناسب به طرف مقابل بدهید. علت این که انتقاد اغلب نتیجه خوبی نمی‌دهد این است که انتقاد کردن ماهیتاً عملی است که طرف مقابل یا رفتار او را نشانه می گیرد. بنابراین ذاتاً رفتار ناراحت کننده است. اما اگر به درستی انجام شود می تواند نتیجه خوبی داشته باشد. نوع انتقاد کردن می تواند در موفق بودن انتقاد اثر بگذارد. برای اینکه بتوانید یک انتقاد سازنده داشته باشید و سهم خود را در بازسازی یک رفتار به درستی انجام دهید، باید اصول و مهارت‌های رفتاری انتقاد کردن را به کار ببرید. زمانی که می‌خواهید از کسی انتقاد کنید، خیلی مراقب باشید که در انتقاد کردن مخاطب را تحقیر و سرزنش نکنید. زمان انتقاد ابتدا سعی کنید با رفتار درست و اخلاقی اعتماد او را جلب کنید. نه به گونه ای که احساس کند قصد دارید در زندگی او دخالت کنید یا هدفتان تخریب اوست. در انتقاد کردن به هیچ وجه شخص انتقاد شونده را با دیگران مقایسه نکنید. این کار دو برداشت نامناسب به همراه دارد. یکی کوچک کردن مخاطب و دیگری بزرگ نشان دادن کسی که مخاطب را با او قیاس می کنید. این انتقاد نتیجه معکوس می دهد و فرد را به لجبازی وادار می کند. در انتقاد کردن مراقب باشید که تبدیل به فرد ایرادگیر نشوید. کسانی که مدام از دیگران انتقاد می کنند شخصیت های ایرادگیری هستند که به زودی این خصلت آنها زبان زد می شود. وقتی دیگران شما را به این خصوصیت می شناسند کمتر احتمال دارد که انتقاد از سمت شما را جدی بگیرند و بپذیرند. در این لحظه از برنامه توجه شما عزیزان به صحبت های کارشناس محترم برنامه محمد رضا مهدوی روانشناس بالینی جلب می کنیم.
WHO و سازمان آموزشی علمی فرهنگی ملل متحد یونسکو 10 مهارت حداقل برای زندگی موفق و مؤثر وجود دارد که یکی از آنها مهارت انتقاد مؤثر و تفکر انتقادی است.
بعضی وقتا پیش میاد که ما در روابطمون همدیگر رو نقد میکنیم. نقد کردن یعنی این که نقاط قوت و ضعف همدیگر رو بدونیم، متوجه بشیم و به همدیگه بازخورد بدیم. خوبه که بدونیم که نقد اگر مؤثر واقع بشه خوبه، در صورتی که خیلی وقت ما در نقد کردن افراد رو یا تخریب میکنیم یا تحقیر میکنیم. نقد مؤثر یکی از مهارت‌های مهم زندگی اجتماعی هستش و باید اون رو آموزش ببینیم مثل خیلی از مهارت‌های دیگه. من در رابطه با خودم خیلی فکر میکنم، آیا من انسانی هستم که نقد دیگران رو بپذیرم؟ شما چی؟ شما آدم نقد پذیری هستی؟
تفکر انتقادی که شاید ریشه تاریخی آن از رویکرد و جهان‌بینی سقراط برمی‌خیزد، به معنای باز بودن فکری نسبت به اشتباهات احتمالی خود و توان بررسی نقاط مثبت و ضعف خود و همچنین دیگران اطلاق می شود. در داستان فلسفه یونان نقد شده که وقتی سقراط را مجبور به مرگ با نوشیدن جام شکران نمودند، رو به شاگردان خود به ویژه افلاطون نمود و گفت: شاید هر آنچه که گفتم اشتباه باشد. قدم اول تفکر انتقادی ابتدا قابلیت نقد پذیر بودن است. باور آن که ما در تفکرات و عملکردهایمان دچار اشتباه می‌شویم و هیچ باوری مطلقاً درست نیست و همچنین ما با شنیدن انتقاد و رفع مشکلاتمان پیشرفت می‌کنیم، می‌تواند ما را نقد پذیرتر کند. همانطور که نیچه، فیلسوف به نام آلمانی، معتقد بود که شکاکیت مهمتر از عقلانیت است. و یا وینستون چرچیل بریتانیایی معتقد بود دو گروه مردم کشور را پیشرفت می‌دهند: یک، افراد منتقد و دو، افراد خلاق. با این وجود بسیاری از افراد با اینکه فکر می‌کنند در حال انتقاد هستند، بیشتر تأثیر منفی بر مخاطب می‌گذارند تا تأثیرات مثبت. بنابراین نقد می‌تواند هم مخرب باشد و رابطه ما را با فرد مقابل مخدوش کند که حرف ما نیز اثری نخواهد داشت. و نقد میتواند مؤثر و سازنده باشد، یعنی هم بر فرد مقابل اثر مثبت بگذارد و هم روابطمان را بهتر و مستحکمتر کند. همانطور که برای نقد پذیری قبلا گفته شد، لازم است باور کنیم که اطلاعات درون نقد میتواند باعث رشد من شود و همچنین می توانیم خودمان را از دیگران مثل اعضای خانواده، همکارانمان، مشتریانمان، مدیرانمان، شاگردانمان، اساتیدمان و غیره بخواهیم که ما را مورد نقد قرار دهند. در روی دیگر سکه، فردی می تواند نقد مؤثر کند که نیت واقعی وی در ابتدا سازندگی و کمک به پیشرفت طرف مقابل باشد. اگر نیت درونی ما کوچک کردن دیگران، حالا آنها را گرفتن، زیر سوال بردن و حتی آبرویشان را بردن است، هر چقدر که از تکنیک‌ها و مهارت‌های ارتباطی خوبی در نقد استفاده کنیم، باز هم تأثیر منفی خواهد داشت. اما حتی در زمانی که واقعاً هدفمان مثبت و رشد طرف مقابل است، نیاز داریم مهارت‌های کلامی و غیر کلامی مناسب داشته باشیم تا نقدمان مؤثر شود.
عزیزان، تا اینجا نکاتی را که با عنوان فرد انتقاد کننده می بایست رعایت کنید به طور مختصر برشمردیم. حال می خواهیم ببینیم در صورتی که مورد انتقاد قرار گرفتید لازم است به چه نکاتی دقت کنید. برای اینکه بتوانید از یک انتقاد به شکل صحیح استفاده کنید، سعی کنید به پیامی که با انتقاد برایتان فرستاده می شود توجه کنید. انتقاد تلخ است، اما نتیجه آن می تواند با پیشرفت شما کمک کند. اساساً انتقادها به این دلیل بیان می شوند که به شما برای اصلاح ایراد و اشتباه کمک کنند. بنابراین سعی کنید مهارت‌های انتقاد پذیری را بیاموزید و به کار ببرید. در ادامه با برخی از این مهارت‌ها آشنا می شویم. خوبان همراه، ابتدا لازم است که مهارت گوش دادن فعال را در خود تقویت کنید. گوش دادن فعال به این معناست که شما بدون دخالت احساسات منفی خود شنونده باشید. باید با خودتان مسلط باشید و در زمان شنیدن انتقاد واقعاً به صحبت‌های طرف مقابل گوش کنید، بدون اینکه بخواهید وسط صحبت‌های او وقفه ایجاد کنید یا خودتان حرف بزنید. وسایل ارتباطی دیگر را کنار بگذارید و آن چند دقیقه را کاملاً به طرف مقابل اختصاص دهید. این شیوه رفتار با گوش دادن مؤثر به آرام کردن طرف مقابل و نشان دادن شخصیت موجهی از شما کمک می کند. از مخاطب خود صرف نظر از اینکه برخورد او چطور بوده، به خاطر توجهی که به شما نشان داده تشکر کنید. قدردانی خود را نشان دهید. هر چقدر هم رفتار مخاطب شما ناراحت کننده باشد، تشکر شما باعث می شود بیشتر نتواند پیش روی کند و او هم سعی می کند در مسیر انتقاد سازنده پیش برود و همینجا نتیجه حاصل می شود. برخورد همراه با تشکر حتی نیت بدی احتمالی از انتقاد را خنسا می کند. سعی کنید با ابراز تأسف خود از حسی که به طرف مقابل تزریق کرده اید او را آرام کنید. این بیان تأسف شما نه به معنای معذرت خواهی از مخاطب است، بلکه برای نشان دادن احساس همدردی و ناراحتی شماست، چون همه ماجرا ممکن است یک برداشت نادرست از سوی مخاطب باشد و اصلا شما مقصر نباشید. با انجام این کار طرف مقابل را هم خل سلا می کنید و دیگر نمی تواند به بحث کردن با شما ادامه دهد. همچنین لازم است که از مخاطب خود بپرسید چرا از رفتار شما حس بدی دریافت کرده است. با پرسیدن این سوال نتایج خوبی میگیرید و مطمئن میشوید که انتقاد از سر دلسوزی است و یا از غرض ورزی اتفاق افتاده است. با روشن شدن موضوع میتوانید درباره عکس العمل بعدی خود تصمیم بگیرید. حال اگر با پاسخ مناسب به مخاطب به مرحله‌ای رسیدید که متوجه شدید انتقاد به جایی از شما شده که نشان می‌دهد رفتار شما موجب ناراحتی و رنجش مخاطب بوده، بهتر است که رفتار نادرست خود را جبران کنید. این جبران بسته به اینکه مخاطب شما چه کسی است می‌تواند متفاوت باشد. در مرحله‌ای که به این نتیجه رسیدید که می‌دانید مشکلی است که نیاز به رسیدگی دارد، حتماً برای رفع آن اقدام نمایید. وقتی با یک انتقاد سازنده روبرو می‌شوید، این محبت را از خود دریغ ننمایید. انتقاد علی‌رغم اینکه تلخ به نظر می‌رسد، راهی برای فهمیدن خطاها و در برای جبران اشتباهات است. ضمن اینکه ممکن است مجدداً رفتار شما به دیگران آسیب وارد کند یا شما را از موفقیت و پیشرفت باز دارد. و اما سخن آخر این که نباید از این اشتباهی که می کنید یا مورد انتقاد قرار می گیرید ناراحت شوید. همه انسان ها اشتباه می کنند. زمانی باید ناراحت شوید که کس ایراد شما را دوستانه مورد نقد قرار می دهد و شما متحجرانه بر آن اصرار می ورزید و از اصلاح آن سر باز می زنید. در این بین این شما هستید که ضرر کرده و مطرود می شوید. این بود برنامه امروز رازهای زندگی که تقدیم حضورتان شد. تا برنامه دیگر شما عزیزان را به خداوند پاک و بی‌نیاز می‌سپاریم. حق نگهدارتان.
در خدمت شما هستیم. از پخش امروزی رادیو دری بنده زهرا بهرامی هستم و بسیار خوشحالم که امروز افتخار دارم که در خدمت شما عزیزان باشم. همکارانم در برنامه از تهران تا کابل آماده هستند که این برنامه را تقدیم شما کنند.
از تهران تا کابل،
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات خداوند بر حضرت محمد و آل محمد و سلام به شما شنوندگان گرامی. من اسلام زاده به همراه همکارانم با برنامه این هفته از تهران تا کابل در خدمت شما هستیم. سرپرست وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان پیشتر به ولایت خراسان رضوی ایران سفر و با مقامات این ولایت از جمله یعقوب علی نظری والی خراسان رضوی دیدار و گفتگو کرد. نورالدین عزیزی که به همراه والی خراسان رضوی از مرز دوغارون بازدید میکرد، بر روانسازی ترانزیت و تجارت بین دو کشور ایران و افغانستان تأکید کرد و گفت کوشش میشود منابع لازم برای 24 ساعته شدن این مرز مهم تأمین شود. سرپرست وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان افزود با هدف اجرای حسن همجواری و تقویت تجارت بین دو کشور همسایه و دنبال استفاده از تجارب بازرگانان ایرانی و افغانستانی هستیم. و این روز شنبه با استقبال یعقوب علی نظری والی خراسان رضوی وارد نقطه صفر مرزی ایران و افغانستان شد و از گمرک دوغارون خراسان رضوی بازدید کرد. عزیزی از پایانه‌های مسافربری، گمرک، مخازن سو و انبارها در منطقه ویژه اقتصادی و امکانات و تجهیزات مستقر در مرز دوغارون بازدید کرد. سرپرست وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان گفت شهرستان خوف در خراسان رضوی با برخورداری از معادن غنی سنگ آهن از ظرفیت‌های خوبی برای سرمایه‌گذاری اقتصادی و صنعتی و معدنی بین ایران و افغانستان برخوردار است. نورالدین عزیزی در بازدید از شرکت‌های معدنی و مجتمع سنگ آهن سنگان خوف با اشاره به ظرفیت‌های مشترک معدنی بین بخش سنگان خوف و افغانستان تصریح کرد این ظرفیت‌ها بین دو کشور بستر همکاری‌های مشترک را افزایش داده است. وی ضمن تأکید بر لزوم بهره‌گیری از توانایی تخصصی شرکت‌های معدنی ایران در زمینه توسعه کمی و کیفی فعالیت‌های معدنی در افغانستان ادامه داد، از سرمایه‌گذاری شرکت‌های معدنی ایران در افغانستان استقبال می‌کنیم. سرپرست وزارت صنعت و تجارت طالبان گفت باید در نشست‌های مشترک بعدی با حضور مسئولان معدنی افغانستان این مسئله مورد توجه بیشتر قرار بگیرد و از ظرفیت و توان دو کشور برای توسعه همکاری‌های مشترک حداکثر بهره گرفته شود. در رابطه با جزئیات دیدار سرپرست وزارت صنعت و تجارت طالبان با والی خراسان رضوی و بازدید از مرز دو قارون دعوت میکنم اظهارات همکارم آقای اصلاحی خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما را بشنوید در تایباد خراسان رضوی.
هیئتی اقتصادی تجاری از طریق مرز دو قارون از سمت کشور افغانستان به سرپرستی وزیر صنعت و تجارت این کشور وارد جمهوری اسلامی ایران شدند که مورد استقبال استاندار خراسان رضوی قرار گرفتن. در این نشست و در این جلسه که در محل ساختمان اداری گمرک فرضی دو قارون برگزار شد، یعقوب علی نظری استاندار خراسان رضوی با بیان اینکه گذرگاه زمینی دو قارون مهمترین دروازه تجاری ایران و افغانستان است، افزود این معبر زمینی نقش بسزایی در روابط تجاری بین این دو کشور داره. وی ادامه داد که گمرک دو قارون با قدمتی 100 ساله یکی از مهمترین مبادی ورودی و خروجی انواع کالا به سمت این دو کشور دوست و همسایه است. خراسان رضوی بیشتر این حجم کالاهای مورد نیاز کشور افغانستان رو تامین میکنه. در ادامه استاندار خراسان رضوی همچنین به فعالیت سرمایه گذاران ایرانی و خارجی در خراسان رضوی اشاره کرد که تونستن نقش زیادی در تامین کالاهای کشور افغانستان و بازارهای این کشور رو بر عهده داشته باشند و اشاره کرد که هرات یکی از مهمترین شهرهای افغانستان است که در 270 کیلومتری استان خراسان رضوی قرار دارند و میتونن در روابط بین این دو کشور نقش اساسی داشته باشن. نظری در ادامه گفت که انواع مسائل سمانی، مواد غذایی و ماشین‌آلات از مهمترین اقلام صادراتی به سمت کشور دوست و همسایه افغانستان است. همچنین در این جلسه وزیر صنعت و تجارت افغانستان دو قارون و یکی از مهمترین دروازه‌های تجاری ایران و افغانستان دونست که به دنبال افزایش تعاملات با جمهوری اسلامی ایران در بخش‌های مختلف هست. نورالدین عزیزی همچنین به برخورداری افغانستان در حوزه‌های معدن و ترانزیت اشاره کرد که این خود یک فرصت مناسبی برای استفاده جمهوری اسلامی ایران به ویژه خراسان رضوی در این بخش هستش. وی ادامه داد که افغانستان آماده سرمایه‌گذاری با ایران در بخش‌های مختلف است که این خود می‌طلبد دستگاه‌های اجرایی بین دو کشور هم نگاهی ویژه‌ای داشته باشند. همچنین وزیر صنعت و تجارت افغانستان در ادامه گفت جمهوری اسلامی ایران یک کشوری قوی و مستقل است که ما به دنبال استفاده از تجربیات این کشور هستیم. افزایش ورود و خروج ناوگان حمل و نقل بین دو کشور، 24 ساعته شدن فعالیت گمرک مرزی دو قارون و اسلام قلعه، کاهش هزینه‌های صادرات و ترانزیت از دیگر خواسته‌های هیئت اقتصادی بود که به مرز دو قارون سفر کردند. همچنین در این سفر این هیئت اقتصادی از گمرک مرزی دو قارون منطقه ویژه اقتصادی و برخی از کانون‌های اقتصادی در گذرگاه زمینی بازدید کردند.
در خصوص سفر سرپرست وزارت صنعت و تجارت طالبان به خراسان رضوی و دیدارهای انجام شده، دعوت میکنم اظهارات ابوالفضل چمندی معاون هماهنگی امور اقتصادی خراسان رضوی را هم بشنوید.
این سفر پیرو وعده بوده که سال گذشته آقای وزیر تجارت افغانستان به ما دادن برای بازدید از مرزهای کشور که مشترک است با افغانستان و اینکه بتونیم در این مرزها سهولت بیشتری ایجاد کنیم برای تبادلات تجاری دو کشور. یکی از محورهای گفتگو که بسیار روی اون تاکید شد ارزیابی از ترانزیت کالا و مدت زمانی هستش که در گمرکات دو کشور کالاها متوقف میشه و بتونیم اون رو به حداقل برسونیم کنیم و بالا بردن زمان فعالیت گمرکات مشترک مخصوصا در پایان مرحله دو قارون که مقرر شد با هماهنگی که در مرکز دو تا کشور اتفاق می‌افته بعد اونها بتونیم ان شاءالله اون رو به صورت 24 ساعته در بیاریم. یکی دیگه از محورهایی که در این زمینه گفتگو شد ایجاد شهرک صنعتی مشترک بین دو کشور در مرز هست که بتونیم سرمایه‌گذاران دو طرف مرز به صورت منطقه آزاد بتونن به صورت مشترک سرمایه‌گذاری داشته باشن و اونجا کالا رو بین دو تا کشور بتونن منتقل کنن. این دو تا از محورهای اساسی بود که در گفتگوی ما مطرح شد. البته خب ترانزیت عقبه بسیار بیشتری رو هم داره، به خصوص اینکه افغانستان تلاش میکنه که خودش رو از مرز چین تا چابهار به آب‌های گرم و شمال غرب چین رو به اقیانوس متصل کنه و همینطور تاجیکستان. اینکه امیدوار هستیم که بعد از این سفر که جمع‌بندیش در آخر همین هفته صورت میگیره بتونیم یه توافقات خوبی رو در راجع به این موضوعات با هم داشته باشیم.
کلنگزنی جاده دوم میان ایران و افغانستان در مرز ملک با حضور سرپرست وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان، والی سیستان و بلوچستان و مشاور اقتصادی نماینده ویژه رئیس جمهوری ایران در امور افغانستان انجام شد. همچنین پارکینگ جدید بازرسی جهت تسریع در روند تردد تجار و اتباع افغانستانی در پایانه مرزی ملک نیز افتتاح شده است. نورالدین عزیزی سرپرست وزارت صنعت و تجارت طالبان در این مراسم گفت جاده دوم میان ایران و افغانستان باعث سرافرازی ملت‌های دو کشور خواهد شد. وی افزود ایران و افغانستان باید بازوی یکدیگر باشند و در رفع مشکلات تجاری به هم کمک کنند. وزارت امور مهاجران حکومت طالبان اعلام کرد محمد جان خدرخیل رئیس بازرسی داخلی این وزارتخانه در صدر هیئتی به منظور بررسی مشکلات مهاجران افغانستانی به ایران سفر کرده و قرار است دیدارهایی با مقامات جمهوری اسلامی ایران داشته باشد. سید علی قاسمی مدیر کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری خراسان رضوی در گفتگو با ما اظهار داشت اگرچه هزینه های پرداختی مجامع بین المللی به جمهوری اسلامی ایران در حوزه خدمات رسانی به مهاجرین و پناهندگان بسیار اندک است، اما جمهوری اسلامی نمیتواند نسبت به اوضاع مهاجرین به ویژه مهاجرین افغانستانی در ایران بی‌تفاوت باشد.
در دوره‌های مختلف و در طی این 40 سالی که ما پذیرای مهاجرین و پناهندگان عزیز بودیم، همچنین سیل جدیدی که از پناهندگان در واقع وارد کشور شدند که خب در موضوعات مختلف جمهوری اسلامی ایران داره خدمت رسانی میکنه. یک بخشی از اینها رو مجامع بین‌المللی دارن پرداخت میکنن که خب واقعیتش اینه که اون بخش هم کفاف وضعیت رو نمی کنه و هم خب قاعدتا در مقابل حجم ورودی که از حوزه اتباع ما داریم و پناهندگان و مهاجرین که متأثر از سیاست هایی که در واقع استکبار و در واقع کشورهای غربی در افغانستان رقم زدن و باعث این شرایط شدن، خب قاعدتا این عدد رقم ها کفاف شرایط وضع موجود رو نمی کنه. ولی خب یه واقعیتی در کنار این مسئله وجود داره، اونم مربوط به این میشه که خب به هر صورت هرچند این هزینه ها در حوزه پناهندگان شاید حسب ظاهر داره هزینه میشه، مثل مباحث آموزشی، مباحث معیشت، مباحث بهداشتی علل خصوص حسب ظاهر داره در حوزه پناهندگان و مهاجرین هزینه میشه، ولی واقع اینه که به هر صورت اینا چون در حوزه سرزمینی ما حضور فیزیکی دارن، ما نمیتونیم نسبت به این موضوعات به دلیل اینکه ارتباط مستقیم با جامعه ایرانی دارن بی‌تفاوت باشیم و توجهی نکنیم و یا هزینه‌ای نکنیم. خب به هر صورت اگر بیماری هایی که این اتباع دوچارش میشن یا به دلیل این که زیرساخت‌های بهداشتی در افغانستان به هم ریخته ناخواسته اینا رو وارد کشور میکنن، خب اگر ما تدبیری برای این مسئله انجام ندیم، خب قاعدتا این سرایت پیدا میکنه به جامعه ایرانی. لذا هم به خاطر خود پناهندگان و وظایف انسانی و اخلاقی که ما داریم، هم به جهت در واقع رعایت اون استانداردهای لازم در حوزه جامعه ایرانی، ما مجبور هستیم و منطق هم اینو میگه که ما در واقع هزینه های خاص خودمون رو انجام بدیم. بله، همچنان من تاکید میکنم، در مصاحبه های قبلی هم عنوان کردم که درصدی که مجامع بین‌المللی و کشورهای خارجی دارن میدن این کفاف شرایط رو نمی‌کنه. ولی خب در یک منظرم یه واقعیتی رو حداقل در طی سال گذشته ما مواجه شدیم. حداقل در استان خراسان رضوی ما تونستیم با پیگیری‌ها و شفت‌هایی که برگزار بکنیم میزان جذب اعتبارات بین‌المللی رو به دو برابر در استان خراسان رضوی افزایش بدیم و این خب یک قدم بسیار مثبتی بوده هم از سوی ما و هم از سوی مجامع بین‌المللی.
سخنگوی وزارت خارجه ایران با محکومیت حمله تروریستی به نشست خبرنگاران در دفتر مرکز فرهنگی اجتماعی تبیان و خبرگزاری صدای افغان در مزار شریف عاملان این جنایت را دشمنان ثبات و آرامش مردم افغانستان خواند. ناصر کنعانی ضمن ابراز تأثیر و تأسف از شهادت و زخمی شدن جمعی از خبرنگاران و اصحاب فرهنگ و رسانه در این اقدام تروریستی گفت آمران و عاملان این گونه حملات وحشیانه تروریستی دشمنان ثبات، امنیت و آرامش مردم افغانستان هستند که اطلاع رسانی و روشنگری و نیز همزیستی بین آحاد مردم این کشور همسایه را هدف قرار دادند. سخنگوی دستگاه دیپلماسی ایران همچنین با خانواده‌های داغدیده، مجروحان و نیز جامعه خبرنگاران افغانستان بخصوص در ولایت بلخ ابراز همدردی و برای مجروحان شفای عاجل آرزو کرد. سرکنسولگری ایران در شهر مزار شریف نیز این حمله تروریستی را به شدت محکوم کرد. علی بهادری جهرومی، سخنگوی دولت جمهوری اسلامی ایران هم با انتشار توییتی این حمله تروریستی را به شدت محکوم کرد. شنوندگان گرامی، به پایان برنامه این هفته از تهران تا کابل رسیدیم. شما می توانید این برنامه را از طریق سایت رادیو دری به آدرس parstoday.ir/dari هم بشنوید. شماره پیامک ما در ایران 3826 و در افغانستان 0794-717144 است که از این طریق می توانید با ما و همکاران ما در ارتباط باشید. از توجهتان به این برنامه تشکر می کنیم و شما را به خداوند قادر متعال می سپاریم. خدا نگهدار.
دوستان عزیز و علاقمندان به برنامه داستان تمثیلی میتونن در این لحظه این برنامه را به مدت 15 دقیقه بشنوند.
میبخشین من متوجه نمیشم که شما چی میخواییم.
بگویم که دوستتان
میتوانه سوز شود. اگر تو عهد نمیشه که
میخوایی که یه پیاله چای قبل از مرگ
بگیم. چند وقت میشه به شما فکر میکنم. حتی شو بخواه میکنم.
هر کس بر خود یک قصه داره. بعضی قصه ها را ما می نویسیم، بعضی قصه ها هم ما را می نویسن.
حیف که همه قصه ها زود تمام میشن.
زندگی کوتاه است، ولی زیبایی های خودش را داره. داستان های تمثیلی، کاری از گروه نمایش رادیو دری.
این داستان آکواریوم، قسمت چهارم، نویسنده طیبه سفری. دوستان عزیز، شما در قسمت‌های قبل این داستان شنیدید که نیلوفر پدر و مادرش از دست داده و تنها زندگی میکنه. خواهرش لیلا ازدواج کرده و همراه شوهرش در یک شهر دیگه زندگی میکنه و او سرزده به خانه نیلوفر میآید و از نیلوفر میخواهد که هر چه زودتر خانه را بفروشه، چرا که شوهرش به پیسش احتیاج داره. نیلوفر هر چقدر پشت سند خانه میگرده نمیتونه پیداش کنه، اما لیلا و مامایش فکر میکنن که او برای ای که خانه به فروش نروه سند پد کرده. نیلوفر از رفتار خوارش بسیار خفه میشه، اما خب چیزی گفتن نمیتونه. لیلا برای ای که به پیسه برسه از نیلوفر میخواید که برا او با کاکاش زندگی کنه، چرا که میخواید خانه را اجاره بده. نیلوفر ناچار میشه همراه کاکاش زندگی کنه و از این وضعیت اصلا راضی نیست. او در یک کتاب فروشی کار نیمه وقت انجام میده و در ساعتهایی که در خانه است گودیگک جور میکنه تا در کتاب فروشی بتانه به فروش برسانه. یکی از روزا جوان به نام تیمور به دوکانش میاد که میخواید بر سالگری بچش کتاب بخره. تا یه گفتگویی که ایجاد میشه نیلوفر پیشنهاد میده که آکواریوم پدرش به تیمور بفروشه، چرا که دیگه به آکواریوم احتیاج نداره و میترسه که در خانه کاکاش بشکنه. این گفتگو سبب آشنایی بیشتر تیمور و نیلوفر میشه و به هم علاقمند میشه، چرا که شیما مدتی میشه که خط خود گرفته و رفته. دمی موقع عنایت یکی از دوستای پدرش از پاکستان میایه و میخواد که خیلی فوری نیلوفر را ببینه. او هم در مورد سند خانه خبرایی داره. حال با ما همراه باشید و ادامه این داستان را بشنوید.
میبخشی من مسافرت بودم، وقتی برگشتم متوجه شدم که پدرت فوت کرده، بسیار ناراحت شدم.
تشکر از خودتون.
خدا رحمتش کنه. رفته بودم پاکستان، بچه‌م همراه زنش در لاهور زندگی میکنن. جمشید میدانست، همیشه هم حال بچه‌م پرسان میکرد.
دیگه خدا بیامرزش. میگم شما با من کاری داشتین؟
بله، باید میدیدمتون. پدرتان یک امانتی به ما داده که باید به خودتان بتون.
امانتی؟
بله.
چی است؟
سند خانه تان.
چی؟
خدا سند؟ رحمت کنه جمشید خانه. سند خانه تان به ما داده بود. قبل از اینکه ناجورش زیاد شوه تصمیم گرفت که سند خانه را به نام خودتان بزنه.
شما چی میگین؟ یعنی اون خانه از ما است؟
بله. لیلا جان که از خود خانه و زندگی داشت، جمشید خان تصمیم گرفت که خانه را به نام خودتان بزنه تا بعد از خودش دچار مشکل نشوین. از من خواست که سند پیش خودم نگاه کنم و باز بعد از فوتش به شما بدم.
باورم نمیشه.
بفرمایید. یه هم سند خانه تان است. بفرمایید.
تشکر از خودتان.
مادر جان، پدر جان چطور است؟
نمیفهمم که چرا تو پدر کل یکی دیگه تان گپ نمیزنی. چی گپ است آخه؟
گناه ما چی است مادر جان؟ خودتان دیدین او دفعه خواستم دستش را بگیرم ماچ کنم دستش را خود پس کشید.
ای بابا، تو اولادش هستی، تو باید بری پیشش. نمیدانم چرا قدر غرور داری.
ندارم، غرور ندارم مادر جان. میدانم اگه بازم برام پیشش مرا خورد میکنم.
حال قفه شندر شنگدی کجا میری بخد؟ چی گپ است؟
میرم بیرون، کار دارم.
ما باید برم خانه. سهراب همراه خودت ببر بچیم.
مادر جان، سهراب امیال خو است، تا ساعت 5 بجام از خو بیدار نمیشه. چی با خود ببرم؟
کجا میری تو بچه؟ کدام گپی است؟ خیلی وقت میشد که تو در خودت اطمتر نزده بودی. یا گپ خواست؟
نمیشه از مادر چیز را پت کرد. میرم یک نفر را ببینم، نامش هم نیلوفر است.
واه واه، نام خدا مبارکت باشه. آفرین.
مادر چی مبارک باشه؟ هنوز چی معلوم نیست، اما اگه خوب بود و خوشم آمد حتما همراهی هم میریم به خیر خواستگاریش.
خدا را شکر که تو سر عقل آمدی بچه. حالی که شایما عروسی کده، خوب است که توم در زندگی تک سر سامان بیتی.
چی؟ شیما آرسی کدن؟
ای خدا، یه جوشم نبود، از دانم برآمدی گپ گمش کن.
صبر کن، صبر کن. شما از کجا خبر دارن شیما آرسی کدن؟ با کی؟
او که دیگه زن تو نیست که قپای گیرستی. آل چه اهمیتی داره که کدی کی آرسی کده، کی آرسی کده؟
شایما تلفن کده بود؟
نه بابا.
پس چی؟
شایما برچی تلفن کنه؟ شایما وقت خود ده اروپا رسانده. اونجام کده یک نفره که نمشناسم آرسی کده. یک زندگی نو